الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شردیم امر را تعریف گفتند، اصولگین بر این که الامر هو القول المقصوص، صاحب الکفایه قدس الله سره این تعریف را توضیح فرمود. فرمود مراد از قول المقصوص طلب بالقول المقصوص است. امر اون طلبی است که به قول مخصوص بوده باشد، به صیغه فعل، بله او نه به ذالک. چرا این تعریف را توضیح کرد به این که طلب بالقول المخصوص؟ فرمود چون که امر به همون معنایی که این اصولیم به اون معنا تعریف گفتند امر را، به همون معنا مشتقاتی دارد. یعمر کبی کذا فلانون آمرون انتم عمورون، اونی که در اصطلاح امر در او استعمال می شود ماده امر، این مشتقات هم در همون معنا استعمال می شود. اشتقاق از معنای اصطلاحی است، یعنی مشتقات در همون معنایی که در اصطلاح امر به او گفته می شود در اصطلاح اصولیین، مشتقات در همون معنا استعمال می شود. پس باید اون امر معنای اصطلاحیش یه معنایی بوده باشد که جامد نشود. قول المخصوص ای المقول المخصوص که اون ملفوظ است، اون ذات الملفوظ، ذات الملفوظ که قول مخصوص است یعنی مقول مخصوص است، او از جوامد است، از او مشتق نمی شود. پس باید بگوییم الامر الطلب بالمقول المخصوص، باید اینجور باشد تا مشتقات بوده باشد. در مقابل این حرف مرحوم کمپانی فرمود نه، خود مقول مخصوص عبارت از همان لفظ است، ملفوظ است، چون که این ملفوظ در خارج عرض است و وجود جوهری ندارد، مشتقات از اون عرض مشتق می شوند. با اون بیانی که دیگه تفصیلش گذشت آده نمی کنیم. و ما در جواب عرض کردیم که ظاهر همین از کسی که تتبع بکند قطع و ایگان پیدا می کند که معنای جوهری با معنای عرضی فرقی ندارند. مجرد این که معنا معنای جوهری است و اون معنا معنای عرضی است، یعنی در خارج او عرض است، او در خارج جوهر است، این ملاک اشتقاق و عدم الاشتقاق نیست. شما میبینید خصوصا اونهایی که از قبیله چیز هستند، اون اعراضی که از قبیله اضافات هستند، مثل عبوت، بنوت، علیت، معلولیت، توجه کردید؟ ولی اینها تمامیشون عرض هستند، ولیکن از اینها مبدع نمی شوند، مشتقات از اینها مشتق نمی شود، مگر اشتقاق جعلی، اون اشتقاق جعلی که از قبیل حداد و نحو ذلک است. و اما یه اشتقاقی داشته باشد، او معنای حدسی می خواهد. معنا اگر معنای حدسی شد، بله مشتقات پیدا می کند اون معنا. اون معنای حدسی که هست، اون معنای حدسی ولی فعل ماضی دارد، فعل مضارع دارد، ولی اسم فاعل دارد، متعدی شد اسم مفعول دارد، اسم زمان دارد، اسم مکان دارد. معنای حدسی میخواهی، معنای حدسی در مقول مخصوص، قول به معنا مقول که صیغه فعل بوده باشد، معنای حدسی در اون است. بله قول به معنای مصدری که گفتن است، قول یعنی گفتن، توجه کردید به این معنا معنای حدثی است. قال گفت، یقوله میگوید، بله همین زور است. ولیکن این را میدانید که امری که هست، امر عنوان گفتن نیست. عنوان گفتن بو امر نمیگویند. امر کما سنبین انشاءالله اون طلب خاص است، اون طلبی است که اون طلب به قول انشاء شده باشد، اگر قول معتبر بوده باشد، طلبی بوده باشد که اون طلب به مقول است، یعنی به صیغه فعل است. توجه کردید، به صیغه طلب انشاء شده. امر عنوان طلب است، نه عنوان لفظ است، تلفظ است. اگر قول بله به معنای گفتن شد، گفتن همون تلفظ می شود. امر باید عنوان تلفظ بوده باشد. بعضی هم ادعا فرمودن که نه، امر عنوان همون تلفظ است. ولیکن مرحوم آخوند چون که امر را عنوان طلب می داند، چه خصوصیتش را هم امروز می گوییم، منتها طلب باید طلب خاصه بشود، طلبی بوده باشد که به قول مخصوص توجه کردید بدون زد، بر می فرماید بر این چینزا طلب مقدر است. این حرفی بود که ما گفتیم، یعنی در توضیح حرف آنها عرض شدیم معنا. و الا اگر خود ما را بگویید، امر عنوان طلب است، طلب خصوصیت دارد، این را قبول داریم، اما از خصوصیاتش قول نیست. لازم نیست در صدق امر به طلب که کسی بگوید صیغه فعل را یا غیر صیغه فعل را، لازم نیست. به اشاره هم اگر طلب بکند مولاها، توجه کردید، مولا و عبدش به اشاره هم امر بکند، اون طلب است، اون طلب امر است. امر عبدهو به کذا، به کتابت عرض کنید، به رمز، توجه کردید، به رمز کتابتی امر کند، طلب کند از اون کسی که مولاست، از اون زیر دستش که بله نسبت به او بله بله ولایت دارد، این شخص طلب کننده، از او بله مطالبه کند، ولو به رمز فعلی را، صدق می کند که امره. بله این شما معنای عرفی را میخواهید، این عرف شما، لغت را از عرف میفهمند دیگر. اگر معنای اصطلاحی میخواهید، که اصولیین اصطلاح نشستند بنا گذاشتند که به طلبهایی که به اشاره میشود، به رمز میشود، به کتابت میشود، با اونها ما امر نگوییم، این باشد که این ما این حرفا خیالات است. توجه کردید، امر همون معنای لغوی را دارد این در اصولیین. اصولیین یه معنای دیگری اختراع نکردند در مقابل معنای اولی که امر داشت. او خصوصیت دارد، طلب خواهیم گفت، طلب مطلق نیست، ولیکن یه خصوصیتش قول نیست، که قول اصلا مدخلیت ندارد، بلکه خصوصیتش امور دیگری است که آنها را یک یکی متعرض خواهیم شد. امر به معنا طلب است، طلب خاصی است، که اون طلب چه به لفظ بوده باشد، چه به اشاره بوده باشد، چه به کتابت بوده باشد، توجه کردید، به هر دالی بوده باشد و به هر مبرزی بوده باشد اون طلب ابراز بشود، با اون خصوصیاتی که فی ما بعد خواهیم گفت، اون امر است. شاهدش هم رجوع به عرف است و به لغت است و وجدان است، که وجدانم میبینیم که هیچ تسامحی نیست. توجه کردید، وقتی که امیر لشکری اون زیر دستش را به رمز کتابتی، توجه کردید، به رمز کتابتی امر کند به فعلی، او مخالفت کند، میگوید امر تو کف خالفتنی، صدق تسامحی نیست، دقیق است، و معلوم میشود که این قول مدخلیت ندارد، نه معنای لغوی و نه در معنای عرفی. چون چه گفتیم عرفی چه سوری جمع بشوند، یکی گلیان بکشد، یکی چایی بخورد، یه بنای زوری بذارن، که این که مقتول عدم است. توجه کردید، و امر را هم به من همون معنای لغوی استعمال شدند. لفظ گفتن مدخلیت ندارد. کلام ما این است که قول مخصوص را هم به معنا مقول مخصوص صيغه فعل گرفتن، او مدخلیت ندارد. با فعل اگر ابراز شد، با اشاره شد، امر می جنگد. تسامه هست اطلاق امر یا امر است؟ یا الله آقا، طلب بودنش را بفرمایید. ایش در مقام مطالبه توجه کردید، در مقام توجه کردید. عبدی آمده از پیش مولاش میگد چه امری دارید که من فعلا اتیان بکنم؟ مولا میگد اشاره می او یعنی چه؟ یعنی آب بیار. امر کرد. این اشاره ای که مولا کرد، خصوصا مولایی که لال هم بوده باشد، توجه کردی؟ امر صدقی میکنند. پس علی هذا الاساس امر به معنا مطلق الطلب است. آه اینی حرفا که گفتن، ما که نباید مقلد اینها باشیم، ما باید اساس را حساب کنیم، ببینیم قول مخصوص در صدق امر این دل عرف مدخلیت دارد یا نه. شما برید بله بله عرف عرب را پیدا کنید. عرف عرب اگر گفتید من پیدا نکردم، مرادف امر را چاهیم گفت در لغت فارس فرمان است. امر یعنی فرمان. او را ملاحظه کنید، باید فرمان باید با گفتن بشه یا به رمز و اشاره و توجه کردید. به کنایه و امثال ذالک به کتابت هم می شود. بلا اشکال صدق می کند بدون تسامحی. نباید ما مقلد بشویم که اونا گفتن ما هم باید بگیم. سابچهای قبول کرده است که طلب بالقول مخصوص است. کجا هستم اینجا؟ بله طلب خصوصیاتی دارد. قبل از این که وارد این بحث خصوصیات بشویم، یه نکته هم اضافه می کنم بر حرفهای ثابتی. اون نکته عبارت از این است که عرض کردیم در مقام صاحب کفایه بعد از این که بله معنای اصطلاحی امر را می گوید، در آخرش می فرماید که لاینبغی بر این که در کتاب سنت امر استعمال شده در معانی، و دلیلی نیست بر این چین استعمال در این معانی به نحو اشتراک است، یعنی اشتراک لفظی است، یا به نحو اشتراک معنوی است، یا به نحو حقیقت و مجاز است. اون ترجیحاتی که در مقام گفته شده از مرجحات، اونها هم علا تقدیر اون مرجحات دلیلی بر اعتبار اونها نیست، چون استحسانات است. بدون جد اون وقت برای اینکه این امر در این معانی استعمال شده مشترک است، لفظاً او معنن یا حقیقت مجاز، اینها هیچ کدام ثابت نمی شود به اینها. بدون جهت ما ظهور را اگر در بین یه ظهوری بوده باشد توجه کردید، اون ظهور را متبع می شویم، چون که ظهور حجت است. بله ظهور وضعی باشد یا ظهور قرینه‌ای باشد، ولو لانسباق بوده باشد. انسباق یعنی تبادری که مستند به اطلاق از شمازه کرنا. ما اون روز عرض کردیم که این حرف صاحب کفایه را ما نفهمیدیم، چون که این صاحب کفایه اول تی کرد گفت لفظ امر در معانی قیله که استعمال شده است، ولیکن ظاهر این است که فقط حقیقت در این دوتاست، یکی طلب فی الجمله، یکی هم عبارت از همون شیء است. در مابقی بله که گفته شده است حقیقت نیست، بلکه استعمال نشده است در غالب مابقی، چون که غالب مابقی استعمالش از قبیل اشتباه المستاقب المفهوم است. توجه کردید؟ اینجور فرمود. عرض کردیم بعد از اینکه اینجور فرمود، دیگر این کلام اخیریش در کتاب سنت لفظ هم در معانی استعمال شده است به نحو الاشتراک لفظی است، معنوی است، حقیقت مجاز است، دلیل این مرجحات دلیلی ندارد و بعید نیست که ظهورش ظهور انسباقی در همون معنای طلب باشد. گفتیم بعد از این چین حرفا را گفتیم این حرف دیگه معنا ندارد در کتاب سنت. توجه کردید در دو معنا حقیقت از طلب است و شی، در اون معنی دیگر نه استعمال شده است، استعمالم بشود مجاز است. صبر کن، یک یک صبر کن. پس وقتی که این زوش ربما این حرف این تحافت از کلام کفایه برداشته می شود به این که صاحب کفایه در آخرین حرفا را که می گوید نسبت به اون دو معنایی که یکی شیء است یکی طلب فی الجمله است به اونها می گوید. می گوید بر این که بله فرض بفرمایید در این دوتا معنا استعمال شده است لفظ نسبت به این دوتا مجمل می شود گرینه می خواهد تعیین احد ما مگر اینکه ظهور سباقی داشته باشد در یک از معنا دو معنا لا یبعد که در معنای طلبی ظهور سباقی داشته باشد. پس این حرف اخیریش راجع به این دو معناست. توجه کردید تفاوتی با ما قبل ندارد. این حرف درست نیست. این کلامیشان متفاوت است. چرا؟ برای اینکه اولا در کتاب سنت استعمال در معانی شده است این دوتا را نمیگوید که به نحو اشتراک است یا به نحو حقیقت و مجاز است یا به نحو اشتراک معنوی است او لفظی. معلوم شد که هیچ کدام از اینها نیست در غیر شی و در غیر طلب. توجه کردید نه اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی بلکه استعمال مجازی هم نیست که اشتباه مستاق بالمفهوم عرض کردی. زیل کلامش صریح در این است که در این دوتا معنا نیست حرفش. چرا؟ چون که بلا اشکال اگر مرادش این باشد که ولی استعمال لفظ لعن در اون معنای شی ظهور انسباقی دارد در معنای طلب ظهور انسباقی دارد توجه کردی مرادش نسبت به شی بوده باشد که نسبت به شی ظهور ندارد نسبت به طلب ظهور انسباقی دارد این قطعا درست نیست چون که لفظ الامر در معنای شی کثیرن استعمال می شود. اگر از معنای طلب بیشتر استعمال نشود لفظ امر در معنای شی کثیرن استعمال می شود. حتی توجه کردید در قرآن مجید من دا شی به معنا جوهر نباشد به معنا عرض بوده باشد شی به معنا عرض توجه کردید که در مقابل شیء به معنا بله طلب کثیرا ما استعمال می شود در سنت در کتاب وجهی ندارد کسی بگد لفظ شیء نسبت به این دوتا معنا در معنای طلب انسباق دارد شیء در اون انسباق دارد به قرینه مقام چون که در مقام امر طلب می فرماید امرت که آمر که بل آده معلوم می شه مراد طلب است. اینجا با معنای دیگر مناسبت نداره شی و الا اگر بلا قرینه بوده باشد در بین قرینه حالیه مقالیه نبوده باشد مناسبت با مقام چی قرینه است نبوده باشد لفظ امر در معنای طلب و شی مجمل میشه و هم معنایی که ما گفتیم چه معنای سومی گفتیم چه معنای کار است نسبت به اینها مجمل میشه و احتیاج به قرینه دارد. این هم نسبت به ما سبق بل کلام ما تا اینجا به این معنا منتهی شد که امر عنوان طلب است نه عنوان تلفظ است. درست توجه کنید اون طلب چیست این را بحث خواهیم کرد ها از اون بحث هاییست که بله خیلی مفصل هم هست ولیکن اینقدر ما میگیم که امر عنوان تلفظ نیست امر عنوان الفاظ نیست الفاظ ولی عنوان امر توجه کردید بر طلبی که انشاء نشده است و ابراز نشده است صدق نمی کند. مجرد طلب نفسانی اگر در به طلب نفسانی قائل شدیم که یه طلب نفسانی هست و تا مادامی که او ابراز نشده است و اظهار نشده است به عبد به او امر نمی گوید. باید ابراز بشود باید انشاء بشود طلب ولیکن اون طلب منشأ امر است اون طلبی که انشاء شده است و ابراز شده است امر عنوان ابراز نیست عنوان طلب است. از این معنا فارغ شدیم و گفتیم ابراز هم مدخلیت ندارد انشان انشاء طلب را و ابراز طلب را به اشاره بکند به کتابت بکند به هر دالی که عرفاً ظهور دارد به هر دالی بکند امر به او اطلاق می شود. کلام در خصوصیاتشه یکی از خصوصیاتش گفتند اون کسی که انشاء طلب می کند باید علو داشته باشد، باید علو داشته باشد. می دانید که علو دو قسم است. یه وقت علوی که هست علو حقیقی است، یعنی علوی است که اون علو را ولایتی است که شر قبول دارد. مثلا پدر نسبت به پسر علو دارد در بعض الامور، توجه کردید؟ نسبت به امر به مباهات ولایت دارد، چه اگر امر بکند اون پسر باید اطاعت کند، دختره باید اطاعت کند. پدر ولایت دارد در امر نکاح، مثلا فرض کنید دختر باشرش الى غیر ذلک. این علو و این ولایت یا ولایت حقیقی می شود، توجه کردید؟ ولایت واقعی می شود چه ولایت الله عز و جل، توجه کردید؟ علال عباد، ولایت نبی، توجه کردید؟ ولایت الامام، تا بیاید پایین تر تا برسد به ولایت پدر فرض کنید، اطاعت مادر فرض کنید، ولایت دارد نسبت به امرش. اینها شرعیست. خب کسی که ولایت طلب دارد، توجه کردید؟ پدر میتواند طلب کند از پسرش فعل مباه را یا ترک مباه را. بدون جهت اگر طلب کرد، توجه کردید، گفت پسر این کار را بکن، ولی امر والده به ذالک، امر صدقی میکند، علو این ولایت معتبر است. یک قسم از ولایت هست که اون ولایت ولایت اعتباری است، ولیکن اون اعتباری است که مجرد اعتبار است، شارع او را امضا نکرده است، اعتباری است که اوغلا می کنند ولیکن شارع او را امضا نکرده است. مثل رؤسای ممالکی که از فرض بفرمایید الا شد، ولی الا هم نگوییم دیگر، ولی یکی باشد شازی یکی را که دیگه حساب نمی کنند. این دو ولی که مرسوم است، توجه کردید، در خارج رؤسایی دارند، اینها ولایت شرعی که ندارند، به زور و توجه کردید به سر نیزه، توجه کردید انقلاب کرده است، یکی را کشته است، داشت نشسته است، با اون ولایت ولایت شرعی درست نمی شود که، توجه. یا فرض کنید وراثتی شده، اون پدرش برده پسر داشت نشسته است، با اینها ولایت شرعی که درست نمی شود. ولیکن اون که بالای تخت نشست، مادامی که نشست آنجا به پایین نینداختن، مادامی که آنجا نشسته امر بکند، طلب بکند از مادون خودش، امر صدقی می کند. این علو هست، علو اعتباریست، توجه کردید؟ شوگلا اعتبار می کنند ولو شعار علو حقیقی نباشد و شعار امور را قبول نکرده باشد. کلام این است، تا طلب فیلزم نه طلب خاص، یکی از خصوصیات طلب این که امر به او در صدق کردن امر به اون طلب مدخلیت دارد، این است که طالبش باید علو داشته باشد. اما حقیقتاً کما ذکرنا، توجه کردید، حقیقتاً به معنای که علو حقیقی باشد که یا علوی باشد که شارع امضا کرده باشد، یا فرض کنید علوی باشد که اوغلا امضا کردن، اوغلا قبولش دارن، توجه کردید؟ ولو طایفه ای از اوغلا، این علو معتبر است. جماعتی گفتند بر این که، توجه کردید، جماعتی گفتند در صدق امر علو به خصوصه معتبر نیست، احد الامرین کافی است، یا اون طالب علو داشته باشد یا استعلا داشته باشد. استعلا معناش این است که نسبت به اون کسی که طلب را به او متوجه می کند، خودش را از او بالاتر می بیند، توجه کردید؟ خودش را مثلا از او بالاتر میبیند که او باید به حرف من گوش بدهد و اطاعت کند. اوگلای اعتبار نمی کنند که این اینجور ولایتی دارد، اوگلای اعتبار نمی کنند فضل از این که این علو واقعی و حقیقی یا شرعی را داشته باشند، ولیکن خودش یه آدم مغروریست، توجه کردید؟ آدم مغروریست، غرور گرفته، میگه که بله لی مخالفتنی از امر شکر، توجه کردید؟ اینجا میگید خودش میگوید چی لیمه خالفتنی با اون کسی که اون کس هم رب ما نه پدرشه، توجه کردید؟ توجه کرد پدرشه، به پدرش میگه لیمه خالفتنی زمرت کرد. معزالک که میگوید لیمه خالفتنی نه امر از امر که امر صدق می کند می بینی. پس در امر علو معتبر نیست، فقط استعلا هم کافیست. احد الامرین استعلا یعنی خودش را عالی ببیند شخص، این استعلایی که هست این کافیست، علو لزومی ندارد. چرا کافیست؟ استدلال کردن به چه چیز؟ لتقبیه اون سافلی که طلب کرده است چیزی را از عالی، که گفته است فرض کنید کسی مثلا سافل است نسبت به کسی که عالی است، او میگه که فلان کار را باید بکنی، نمیتوانی ترجیح بکنی. اون دیگران میگوین که لیمه امرتهو، توجه کردی؟ تقبیهش میکنن، میگن ساکت بشو، تو حق نداری او را امر بکنی. بله توجه کردید؟ بانه لا حق لك في الامر في امره، یا لما امرته، توبیخ میکنن. این دلیل بر این است که استعلا کافی است در صدق امر. بله مرحوم آخوند از این استدلال در کفایت جواب میگوید، میگد علو معتبر است، استعلا در صدق امر کافی نیست. این که توبیخ چی میکنن؟ توبیخ بر حقیقتاً بر استعلاش میکنن که خودت را توجه کردید باز زدی بر زیر بغلهات را باز گرفته خودت را بزرگ خیال میکنی، تقبیه بر اوست. لیم امرتهو هم امر که اطلاق میکنن، این امر اطلاق به نظر طالب است. چه جور اگر یادتون باشد در اون صحیحه که امام علیه السلام فرمود دنیا الاسلام علی خمس، از صلات و زکات و بله و صوم و الحج و الولایه، در زیلش فرمود شف و ناس اخذو بالاربع و ترکو بالاخیره. خب گفتیم که و ناس اخذو بالاربع چی نیست، توجه کردید؟ بران که اعمال اونها محکوم به بطلان است. مرحوم صاحب شفایه به اینها گفت اونها همش را ترک کردن، اون صلات صلات فاسد است، اتیام میکنن. صاحب شفایه فرمود و ناس اخذو بالاربع، یعنی اخذو به اعتقادهم بالاربع، به نظر خودشون مردم عامه بپرسی میگه نماز میخوانیم، حج اتیام میکنیم، زکات میدهیم، توجه کردی؟ بله اینها را اتیام میکنیم، زکات میدیم، حج اتیام میکنیم، روزه میگیریم، نماز میخوانیم، اما ولایت را ما قبول نداریم. اون ولایتی که شما میگید ما بود مودت را قبول داریم، توجه کردید؟ اونجا چه جور گفتیم اطلاق به نظر است؟ در کفایه میگوید که امری که به طلب این شخص اطلاق میکنن که لما امرتهو، امری که اطلاق میکنن به طلبش، این اطلاق به نظر طالب است، یعنی به نظر خودت امر کردی. چرا این امر را کردی؟ به نظر خودت توجه کردید، یعنی حق طلب نداری. ولی اینی که صاحب کفایه میگوید این قطعا همین زور است. چرا؟ چون که سلب کردن امر اون کسی که سافل که خودش را مستعلی میبیند از کسی که اگلا علو او را اعتبار نمی کنن، استعلاست، فقط دعوای علو است از او، واقعیت ندارد ولو در اعتبار اگلا، از طلب او سلب عنوان امر کردن. انهو لیس به امرین، توجه کردید؟ فا انهو لا حق له فی الامر، این اطلاق و این سلب کردن امر این کافیست بر این که علو معتبر باشد. عرض می کنم امر به معروف و نهی از منکر دو تا جواب دارد. یه جوابش این است که ما استعمال را منکر نیستیم، امر استعمال می شود در مواردی که شخص علوی نداشته باشد، این استعمال را منکر نیستیم. این خصوصیاتی که می گوییم، این خصوصیات خصوصیات ظهور است، یعنی یه جا قرینه ای نبوده باشد، توجه کردید؟ بخواهیم امر معنای حقیقیش بوده باشد، در معنای حقیقی علو معتبر است. این یکی. و ثانیاً در اون امر به معروفی که هست، اون امر به این معنا نیست، بران که در اون امر گفتن که یکی از مراتب امر عبارت از این است که چاقو بزنی شمش، یکی هم کشتن نباشد ها، جرح به قتل نرسد، او امر چی نیست، امر طلب است مطلقا، توجه کردی؟ من دا ما قولش را انداختیم، گفتیم اشاره هم کافیست، اما دیگر بله طلب امر این شاییست چمازه کرنا و بله یکی صبر بکنید. پس علی هذا الاساس اون امر به این معنای طلبی که ما میگوییم نیست، این بنا بر فتوای مشهور ها که برای امر به معروف مراتبی قائلند. جواب سومی حرفی چی ایشان میگویند، این ولایت را گفتیم شاده اگر اعتبار بکند برای همه اون کسی که غیر مرتکب میشود منکری را، یا فرض بفرمایید بله معروفی را ترک میکند چاره به او ولایت امر ولایت طلب زعل کرده باشد، ولایت به او اطلاق امر به معروف میشود. این بله این خصوصیت تمام شد. خصوصیت دیگری که باز در کفایه این خصوصیت خصوصیت دیگری است که اونجا در کفایه متعرض می شود که طلب فی الجمله باید این خصوصیت را هم داشته باشد، اون خصوصیت این است که طلب طلب وجوبی بوده باشد، چون که طلب منقسم می شود به طلب ولی استحبابی، طلب ندبی و طلب وجوبی. اون طلبی که این شخص عالی کرده است از صافی، اون کسی که ولایت داشته است از غیر ولی طلب را کرده، از اون صافی ولی طلب کرده است، طلبش طلب وجوبی بوده باشد. چرا؟ ایشان یه دلیل می آورد لتبادر. تبادر این است شرعن و لبو شرعی باید داشته باشد، شرعن معتبر بشه و دوامیرش اعتبارن داشته باشد اینم شد اشکا باید بر من که واجبی اتباق نیست، او امر کرده است توجه کردید، حکومت ظاهر است امری کرده است، شرعنم ولایتی ندارد، من هم اون امر را اتیان نمی کنم چون که ولایت ندارد شرعن بر من واجبی اتباق باشد. ببینید آتی میگه آخه امر هر کس بر ما واجب الاتباس، ما امر خدا و رسول و ائمه و اون یک فقهایی که عدول بوده باشن اونا را با بله ثابت کردیم، غیر از اون نگفتیم که هر کسی هر شمری امر بکند ما اطاعت بکنیم. آخوش کنید، پس وجوب الاتباع هم یه مسئله است، صدق امر که امر صدق کند به طلب او مسئله اخراست. ما در مسئله صدق هم کافی ولوه اعتباری هم کافیست، نه اینکه ما باید تبعیت کنید توجه کردید بریم به قتل امام حسین نعوذ بالله، و توجه کردید کلام این است. بعد اون خصوصیت باید طلب وجوبی بوده باشد، طلب وجوبی تبادر است، بران که وقتی که گفتن امر فلانم عبدهو بکزا یا امر فلانم جلوب محفوظ استا امرن الله بذالک، ظهورش ایجاب است. این شبهی نیست که از کلمه هم این ظهور تبادر هست، منتها این تبادر وضعیست یا اطلاقی داستانیست که خواهیم رسید. بعد در کفایه این حرف را تأیید می کنند، یکی به اون آیهی که در مال من تمسک کرده است هل یحذر الذین یخالفون عن امره، که بله اونجا استدلال کرده است که از این آیه استفاده می شود که امر حقیقت در وجوب است. در کفایه هم با وجود این صاحب کفایه با اون جلالتش این حرفها را ایشان به ما یاد داده است، توجه کردید، با وجود این ایشان هم این را ذکر می کند منتها به عنوان معید و یعیده تأیید می کند، و چه تأیید این است که استعمال دلیل حقیقت نمی شود، ولیکن اصلا تأیید بله در این آیه تأیید هم تأیید درستی نیست. چرا؟ برای اینکه در این آیه شریفه ما علم داریم که فلیحذر الذین یخالفون عن امره مستحب مخالفت مستحبات را نمی گیرد، این را علم داریم، چون که اونجا دیگر در مستحبات خودش آره ترخیص در ترک داده، دیگر عذاب که نیست بترسیم ما. این معلوم است که یخالفون عن امره طلبهای وجوبی را می گیرد، منتاش طلبهای مستحبی خارج است، مخالفت طلبهای مستحبی خارج است. آیا خروج این به تقیید و تخصیص است که یعنی فلیحذر الذین یخالفون عن امره الوجوبی، توجه کردید امری استحبابی خارج است به تقیید، یا اینکه نه اصل به تخصص است، امر کس او اون طلب های استحبابی را نمی گیرد، طلب های استحبابی تستن تخصصا خارج است، نه تقییدن و تخصیصا خارج است. خوب در جایی که مراد معلوم بشود و شکی در کیفیت اراده داشته باشیم، اونجا که به اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اصالت دم تقیید که نمیتونیم تمسک بکنیم، بدون جد اصلا در این استعمالی که هست دلالتی نیست که استعمال امر فقط حقیقت در وجوب است، در مجاز من استعمال فرض بفرمایید مجاز است یا نحو ذالک است. در این آیه نه دلالتی است نه تأییدی فهمیدیم که تأییدش چطور بوده باشد. از اینجا معلوم شد اون مسئله اون روایت دیگر که لولا انا شک علا امتی لامرت همون به سواک، این را میدانیم که در سواک امر بله امر استحبابی قطعا دارد، این جای شبه نیست، ثواب هست برای مسواک اینها. این که لولا ان اشک گل قامتی لعمرتان یعنی طلب وجوبی میکردم، مراد طلب وجوبی است، مراد را میدانی الکلام الکلام، نمیدانیم این مراد که طلب وجوبی است به تقیید است، یعنی لعمرتهم به امر وجوبی یعنی به سواک اینجور است یا نه تخصص است. توجه کردید اصلا هم طلب استحبابی را نمیگیره. خب علم به مراد از شکی در بله کیفیت و اراده، اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق، اصالت دم تقیید، اصالت عموم، اصالت الحقیقه، اینجاها جاش نیست. بعد یه چیز دیگر را هم معیز ذکر می کند، قضیه همون بریره را که بله اونجا به رسول الله صلی الله علیه و آله علام آفد روایه عرض کرد که ات همر نیا رسول الله، ایشان چند نفر مود که بله انشافون. پس معلوم میشه رسول الله که طلب شرده بود از او، پس معلوم می شود که سال بعد طلب چه می کند، اتا امرنی امر حقیقت دارد در طلب وجوبی. این هم الجواب این است که اولا معلوم نیست رسول الله طلب مولوی داشته باشد، این خیال می کرد که نه رسول الله صلی الله علیه و آله ولی طلب مولوی ندارد، نه استحبابا نه وجوبا، توجه کردید، بلکه امر ارشادی دارد، امر طلب ارشادی ها، توجه کردی، ات امرنی یعنی مولوی یعنی امر بکنی که من اگر رجوع بکنم یه ثوابی داشته باشد برای اطاعت تو، ات امرنی حتی طلب استحبابی را هم بگیرد، هم ممکن است کسی اینجور بگه این سال که می کند یعنی ات امرنی یعنی طلب مولوی داری رجوع و استحبابا که من رجوع بکنم یه ثوابی داشته باشم، یا فقط اون امر ارشادی بود که هیچ ربطی به ثواب ندارد موافقت یا عدم موافقتش، ممکن است این بوده باشد. بله بعد می فرماید یکی هم صحت احتجاج اون مولایی که عبدش مخالفت کرده است، مولا می گفته است به او مطلقاً که آمر که به کذا، مطلقاً گفته است، توجه کردید، او هم مخالفت کرده است، توجه کردید، بعد مولا او را احتجاج می کند، دمه خالفتنی امری ما من اکن تسجده از امرتو، که تیز مانع شد ترا سجده نکنی بر سجده بکنی که نکردی اون وقتی که ترا امر کردم به سجده، توبیخ می کند، توجه کردید به مخالفت امر. این را هم معیز چی می کند لعلم این آخی بلی توبیخش صحیح است قطعا، این که معید است به اعتبار اینکه دلالت وضعی را اثبات نمی کند، ظهور وضعی را که امر ظهور وضعی در طلب وجوبی دارد که مدعای صاحب کفایه اینه، امر خودش به مقتضى الوضع ظهور در طلب فی الجمله دارد، طلب خاص که یکی از خصوصیات اون طلب وجوبی بودنشه، این می سازد با ظهور اطلاقی، وقتی که امر را مطلق گذاشت مثل صیغه فعل منصرف است در مقام بیان، وقتی که ترخیص در ترک نیامد این ظهور اطلاقیش در وجوب است، بدون جهت چون که محتمل است ظهور اطلاقی باشد و مدعا ظهور وضعی است، ما ظهور وضعی را نه به تبادر می توانیم اثبات بکنیم نه به این صحت و احتجاج، ممکن است در تبادر هم کسی بگه که این ظهور ظهور وضعی نیست، ظهور ظهور اطلاقی است. خود این بحث که ظهور ماده امر ها نسیقه امر، ظهور ماده امر در طلب وجوبی است وضعاً ظهور وضعیش، یا اینکه نه ظهورش ظهور اطلاقی است در وجوب، خودش یه بحث مهمی هست و ما وارد این بحث می شویم منقه بکنیم که آیا در ماده امر ظهور برای طلب وجوبی بودن ظهورش ظهور وضعی است یا ظهورش ظهور اطلاقی است. بعضی ها گفتن حال در ماده امر مثل حال در صیغه امر است. چه جور صیغه از ظهورش در وجوب و بعد توجه کردید اطلاقی است، ماده امر هم همین جور است. ولیکن مدعای ما این است، اگر موفق شدیم این را اثبات خواهیم کرد که ظهور در ماده امر ظهور ظهور وضعی است، ولیکن در صیغه فعل ولو از کسی که علو دارد صیغه به صیغه فعل امر کند طلب کند، به صیغه فعل اگر طلب کند به صیغه امر طلب بکند، ظهور در وجوب آنجا ظهور اطلاقی است، ظهور اینجا ظهور وضعی است و آنجا ظهور ظهور اطلاقی است، خلافاً لمرحوم ناینه و بعضی از دیگران که اینها گفتن که منشأ ظهور در طلب وجوبی در ماده امر و در صیغه امر منشأ یکیست، ملاک یکیست و بیان خواهیم کرد انشاءالله ملاک دوتاست. مراجعه به کلام مرحوم ناینی بفرمایید تا میرسیم.